بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هیچ سفری و هجرتی در طول تاریخ بشر پربارتر، سودمندتر و با منفعتر و اثرگذارتر از سفر و هجرت حضرت سید الشهدا از مدینه به کربلا نبوده. جایگاه این هجرت، این سفر و آثارش اونقدر عظیمه که طبق روایاتمون، مخصوصا روایاتی که در کتاب با ارزش کامل و زیارات نقل شده، خبرش رو خداوند متعال به همه پیغمبران داد. واسطه خبر از زمان آدم تا روز تولد حضرت حسین جبرئیل بود، ولی در کوه طور مفصل پروردگار عالم خبر ابی عبدالله و حادثه کربلا رو مستقیم در اختیار موسی بن عمران گذاشت. امام نرسیده به کربلا، یه مطلبی رو اعلام کردن که باید این مطلب مورد توجه همه انسان ها قرار بگیره، و اون این بود که فرمودن لکم فی اسوتون، من برای همه شما یک سرمشقم، یک میزانم، یک معیارم و یک شاغولم. ایمان او اندیشه او، اخلاق او، منش او، اعمال او، جهاد او، ظلم ستیزی او برای همه مردم دنیا معیار الهیه، میزان الهیه. اهل سنت نقل کردن از ابن عباس که میگه در این سفر مکه که منتهی به سفر کربلا شد، من در طواف کعبه بودم، طواف مستحب، چون هنوز وقت حج واجب نرسیده بود. قبل از حج واجب هم امام از مکه خارج شدن، یعنی ابدا محرم نشدن، که بعضیا میگن حج و بدل به عمره کرد. حج واجب از روز نهم ذی‌الحجه شروع میشه، ظهر نهم که مردم باید حج تمتع رو از عرفات شروع کنن. امام روز هشتم از مکه خارج شدن. بنابراین حرف ابن عباس مربوط به یه طواف مستحبه. میگه من در حال طواف بودم، این صدا رو شنیدم ولی گوینده رو ندیدم، که ندا کننده گفت هر کسی میخواهد با پروردگار عالم بیعت کنه، با حسین ابن علی بیعت کنه. که ما در قرآن مجید نمونه شو داریم، خداوند به پیغمبر میفرماید ان الذین یبایعونک، اونهایی که با تو بیعت میکنند، بیعت به ایمان، به اسلام، به ترک گناه، به انجام واجبات، اینان مستقیماً یبایعون الله، با خدا دارن بیعت میکنن. یعنی علناً قرآن میفرماید دست پیغمبر دست قدرت خداست، دست رحمت خداست. و همین معنا رو ابن عباس میگه من از یه منادی آسمانی شنیدم، ولی اون صاحب صدا رو نمیدیدم، ولی داشت اعلام میکرد هر کی میخواد با خدا بیعت کنه، با حسین ابن علی بیعت کنه. بنابراین امام تجلی صفات خداست، تجلی اخلاق خداست، تجلی رحمت خداست، تجلی عدالت و کرامت پروردگار عالمه. بر این اساس برای تک تک مردم جهان میزان، سرمشق، معیار، یعنی هر کسی که در همه امور حیاتش، در افکارش، در اعمالش، در اخلاقش به حضرت اقتدا بکنه، تمام درهای سعادت و نجات رو به روی خودش باز کرده. امام در فرمایشاتی که دارن خط سیر حیات و زندگی خودشونو و یارانشون رو و اهل بیتشون رو در چند جمله نورانی بیان کردن. یعنی اگه کسی بخواد به حضرت اقتدا بکنه باید عمق این چند جمله رو بفهمه. در ابتدای سخنان نورانیشون در حالی که در محاصره همه مصائب، سختی‌ها، بلاها و مشکلات بودن و هیچ راه بیرون رفتی وجود نداشت جز این که تسلیم حکومت یزید بشه، که خب تسلیم حکومت ظالمان شدن از محرمات شدید الهیه. یعنی یک مؤمن به هیچ شکل نباید رنگ ستمگران رو به خودش بگیره. امام در یه جمله اعلام کردن اینی لا ار الموت الا سعادتن، من که دارم ایستادگی میکنم، من که با ظالم کنار نمیام، من که با ظلم کنار نمیام و برامم روشنه این کنار نیمدن، این سازش نکردن با ظالم منتهی به شهادت من میشه. من مرگ به این کیفیت رو برای خودم خوشبختی ابدی میدونم، ولل حیات ما ظالمین الا برم، و زندگی کردن کنار ستمگران رو و قبول حکومتشونو و فریاد نزدن رو و مبارزه نکردن رو برای اینکه زنده بمونم، این زنده موندن رو ننگ میدونم. خط سیر زندگیشونو این طور بیان کردن، این خیلی قابل دقتی. در حالی که در محاصره دایره وار تمام سختی ها، مشکلات و محدودیت ها بودن، این طور شروع کردن، انسان شگفت زده میشه از این روحیه عظیم. احمده علی السراء و الضراء، من به طور پیوسته به طور دائم ستایش کننده پروردگار هستم، چه این که در محاصره خوشی ها باشم و یک ذره رنج و سختی و مشکل نداشته باشم، چه این که در محاصره سختی ها و بلاها و طوفان ها و تلخی ها باشم. یعنی من روحم در خوشی ها، در بلاها، در رفاه، در سختی ها آزاده، فقط پیوند با پروردگار داره. ذره ای خوشی ها، ناراحتی ها، رنج ها در من نسبت به ارتباطم با پروردگار اثر منفی نداره. خوش باشم یا ناخوش، راحت باشم یا ناراحت، در رفاه باشم یا در طوفان مشکلات، ستایشگر خدا هستم. یعنی اونی که برای من مهمه پروردگاره. خوشی ها اثری به حال من و به زندگی من و به روحیات من نداره. سختی ها و مشکلات اثری به من نداره. من از یک کانون اثر مثبت میگیرم، اون هم توحید، اون هم پروردگار. فقط خب این روحیه خیلی روحیه شگفت‌آوری. موحد چو در پای ریزی زرش، بیان خروار خروار طلا و نقره جلو پاش بریزن بگن مال تو. موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش. اتفاقا اون خنجری که باهاش سر حضرت رو جدا کردن ساخت هند بوده، خنجر بسیار سنگین و برنده‌ای بوده. موحد شو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس. بر این است آیین توحید و بس. من یه آقای رو یه بار دیدم که خبر شده بودم غرق در مشکلات، اما از این ایمانش، از این توحیدش، در حد ظرفیت وجودیش خبر نداشتم. او رو که زیارت کردم بعد خبر شدن از مشکلاتش و دیدن یه داغ سخت، تنها فرزندش با نوش در یه تصادفم از دنیا رفتن، با این داغ یه مشکل شدید دیگه برای خودش پیش اومده بود که حل نشد تا وقتی از دنیا رفت. وقتی باش برخورد کردم گفتم حالتون چطور؟ کم یادم میره جواب این احوال پرسی رو. با یه چهره باز، با نشاط، آخه یه وقت من میگم الحمدلله، اما یه الحمدلله زورکیه. یه وقت میگم خدا رو شکر زورکیه. اما این آدم با یه چهره شاد، پرنشاط برگشت به من گفت ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است. ندانم. همینی که امام فرمود من ستایشگر حقم، میخواد غرق در خوشی‌ها باشم، میخواد غرق در بلاها و مصائب باشم، این دو کانون هیچ اثری در من نداره. اونی که من ازش اثر میگیرم فقط حقه، فقط پروردگاره، فقط خواسته های الهیه. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است. خوش آن است بر من که او میپسند. که در دو بیتی های بابا طاهر این عارف بزرگ شیعه و این عالم و دانشمند و متفکر داریم، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اینکه انسان توجهش در همه حالات زندگی به یک قانون باشه، به یک نقطه باشه، به یک منبع نور باشه، خوشی ها او رو منحرف نکنن، سختی ها او را از پا در نیارن. این بالاترین روحیه است. احمده علی السراء و الضراء. من دائم پیوسته ستایشگر پروردگارم، چه این که غرق در خوشی ها باشم، چه این که غرق در بلاها و گرفتاری ها. البته خوشی های مثبت، معلومه حرف ابی عبدالله. احمدک اللهم، خدایا تو را می ستایم که من و اهل بیتم و اصحابم رو. اینجا خیلی جالبه، من چون از اون ضمیر جمع در میاد، خودش 18 نفر اهل بیتش و 50 و چند نفر یارانش که جمعاً می شدن 72 نفر، که پیغمبر اکرم می فرماید آقای تمام مردم اولین و آخرین جهان شهیدانن. یعنی این شهیدان مقام فوق همه آدمیان، و آقای شهیدان عالم من الاولین و الاخرین شهیدان کربلا هستن. این حرف همه قبل از حادثه کربلا است. شاید اون وقتی که پیغمبر این حرف زده، از این 72 نفر فقط خود ابی عبدالله به دنیا اومده بود، چون حرف مال زمانیه که تقریبا ابی عبدالله 3-4 سالش بوده. آقای تمام مردم عالم شهیدان، آقای همه شهیدان عالم شهدای کربلا، آقای شهدای کربلا حسین من. یعنی شما این ترتیب و اندیشه کنید که پیغمبر اومده ابی عبدالله رو فوق معرفی کرده، پیغمبر ابی عبدالله رو عظیم العظما معرفی کرده، یعنی بزرگ همه بزرگان عالم. و این جمله رو در حق هیچ کی هم نداره، حسینون منی، حسین همه وجود منه و انا من حسین و من همه وجود حسینم. که برادران اهل علم میدونن این مسئله حسین منی و انا من حسین رو باید با قاعده فلسفی اتحاد عاقل و عقل و معقول باید حلش کرد، هیچ راه دیگه نداره. یعنی فهم حسین منی و انا من حسین جز با این قاعده فلسفی امکان نداره. یعنی باید من بشینم اتحاد عاقل و عقل و معقول رو بفهمم تا برام معلوم بشه پیغمبر اکرم چی فرمودن. خب احمد و کلاهم، خدایا تو را با همه وجود ستایش میکنم دائم. به چی؟ علا ان اکرمتنا به نبوه، که من 18 نفر اهل بیتم و 50 و چند نفر یارانم رو با نبوت ارزش دادی. یعنی همه ارزش ما تسلیم بودنمون به نبوت پیغمبر در همه شؤون نبوت. با عبارت عرفانی تر، منو 18 نفر اهل بیتم و 54 نفر یارانم فانی در نبوتیم. یعنی اگه کسی بخواد نبوت، شؤون نبوت، وحی به نبوت، نور نبوت، حقیقت نبوت و ارزش نبوت رو بفهمه، بیاد ما 72 تا رو نگاه کن. ما جلوگاه کامل نبوت پیغمبریم. یعنی تمام ارزش‌های نبوت رو ما از افق وجود خودمون طلوع دادیم. خب بریم سراغ قرآن. حالا کسی با نبوت ارتباط نداشته باشه، ولی یه ثروتمند باشه، یه استاد باشه، یه مخترع باشه، یه دانشمند باشه، عیبی در وجودشه؟ سوره انفال رو بخون. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بدون ارتباط با نبوت پیغمبر، بدون ارتباط با دین پیغمبر، بدون ارتباط با قرآن پیغمبر، هر کسی باشه مرده است، میته. میت هم به درد دف کردن و زیر خاک رفتن میخوره. این ارزش نبوت. نبوت یعنی حیات، نبوت یعنی زنده بودن، نبوت یعنی حیات ملکوتی، نبوت یعنی حیات الهی. استجیبو لله ولی رسول ازا دعاکم لما یحییکم. یعنی پیغمبر با اون مطلبشون میخوان بفرمان زنده ترین زنده های عالم حسین و اهل بیت و یارانشان. اینو میخواد بگه پیغمبر. این که میگه آقای همه عالمیان شهیدانن، آقای همه شهیدان شهدای کربلان، آقای شهدای کربلا حسینه با آیه سوره انفال کاملا آدم درک میکنه و با حسین منی و انا من حسین که اینا زنده ترین زنده های عالم هستی هن. از ملائکه زنده ترن، از موجودات روحانی غیب زنده ترن، از عالمیان زنده ترن. اگه مرده بودن که دیگه اسمی در این عالم نداشتن، زندن که جهان و حیاتشون پر کرده. حیات از هستی فراتر رفته، یعنی این 72 نفر احاطه هستی بر همه عالم دارن و همه عالم ملک و ملکوتش در احاطه اینهاست. اونا محیطن و جهانیان محاطن. یه جمله، یعنی مردم اگر ارزش میخواین ما رو ببینید، ما ارزشمون رو از نبوت گرفتیم. منهای ارتباط با نبوت مرگ، میت بودنه. حالا انسان در هر جایگاهی که میخواد باش، اینا رو فرمود طبق همون جمله تو راه مکه و کربلا که ما او رو سرمشق، میزان، معیار قرار بدیم. من دقیقا یادم نیست روزی که هند از استعمار پلید آلوده ستمگر انگلیس به وسیله گاندی که یادم دانشمندی بود و دکترای حقوق داشت و با کارایی که کرد انگلستان رو در هند که 600 میلیون نفر رو در اون زمان در اسارت اقتصادی و سیاسی داشت آزاد کرد. 600 میلیون پای رادیو نشستن، کمر استعمار شکسته، انگلیس رو بیرون کردن، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به دست آوردن. ببینن گاندی در اولین سخنرانی پیروزی انقلاب چی میخواد بگه. گاندی مسلمون نبود، گاندی مذهبش هندو بود. گاندی اون چه رو که خیلی مقدس میدونست گاو بود، هندو بود. ولی حالا 600 میلیون پای رادیو هم ببینن گاندی چی میخواد بگه. من متن اون سخنرانی رو نگر داشتم، شاید 50 ساله وقتی گیرو بردم نگرش داشتم. سخنرانی گاندی 5 دقیقه طول نکشید. گفت جامعه هند، من کار جدیدی نکردم، من در ظلم ستیزی قدم جدیدی بر نداشتم، من برای آزاد کردن هند هیچی رو کشف نکردم و عمل بدی و نو و تازه‌ای رو برای هند نیاوردم. کاری که من کردم درسی بوده که از ابی عبدالله الحسین گرفتم. بعدم سخنرانیش تموم شد که امام می‌فرماید من برای تمام مردم عالم سرمشقم، ولی باید بشناسنش تا از او سرمشق بگیرن. الان اکرم تنا به نبوه، و علم تن القرآن. خدایا چه لطف عظیمی به ما 72 نفر کردی که باعث شدی، سبب شدی با رحمتت، با لطفت ما قرآن رو فهمیدی. فهم قرآن نعمت کمی نیست. و علم تن القرآن خیلی جالبه، میگه معلم ما 72 نفر در فهم قرآن تو بودی. یعنی یه ارتباط صاف، آینه‌وار، خالص با پروردگار پیدا کن تا پروردگار به قول خودش در قرآن لنهدینهم سبلنا، همه راه‌های خیر رو به روتون باز بکنه. و علم تن القرآن و فقهتنا فی الدین. خدایا نعمت دیگری که به ما 72 نفر در این دوره عمر هممون دادی دین فهمی بود، نه دین داری. ما دین فهمیدیم حالا دین داریم، نه دین داری که دینو نفهمیده. فقهتنا فی الدین، ما دین رو فهمیدیم با لطف تو و با رحمت تو. دین رو فهمیدیم که اومدیم در راه توحید و حق و حقیقت همه بلاها رو عین شربت با جان چشیدیم و لذت بردیم. بعد به 3 نعمت دیگه اشاره میکنه. بعد نعمت نبوت، بعد نعمت فهم قرآن، بعد نعمت فهم دین، و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا فاجعلنا من الشاکرین. خدایا به ما گوش عنایت کرد، خدایا به ما نعمت چشم داد، خدایا به ما نعمت ابزار شناخت دادی. حالا که این 3 نعمت رو به ما عنایت کردی به ما توفیق بده. واجعلنا من الشاکرین، که ما نعمت گوش و نعمت چشم و نعمت درک رو در اون جایی که خودت میخوای هزینه کنی. شکر در اینجا نه به معنی اینه که نگاه کنم گوش دارم، چشم دارم، قدرت درک دارم بگم الهی شکر. نه، این شکری که امام میگه همونیه که تو قرآن اعملو آل داوود شکرن، ای خاندان داوود به خاطر این که شکر منو انجام داده باشید به دین عمل بکنید. یعنی اینجا کلمه شکرن به قول طلبه ها مفعول لعجله، یعنی اگه میخواین شکر منو به جا بیارین، به جا آوردن شکر من با عمل به دین من میسر. خب این 6 تا مسئله رو که فرمود، بعد 2 تا مطلب رو گفت خیلی عجیب. فرمود فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. من در این عالم، من در این هستی، من از زمان آدم تا قیامت بهتر از این یاران خودم رو سراغ ندارم. اگر بود علم من شامل حالشون میشد، اگر بهتر از این اصحاب من در جهان بود یقینا من میدونستم، ولی نیست. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ رهبری، هیچ فقیهی، هیچ عالمی مانند یاران منو در این عالم نداره، بهتر از یاران منو نداره. این یه جمله که معرفی کرد ببینید کیا با منن که در خوبی در عالم نمونه ندارن. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَاب وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ عَبَر وَأَوْسَل مِنْ أَهْلِ بَيْتِ. و در تمام عالم خانواده ای نیکوکارتر و صله رحم کننده تر از خانواده من وجود نداره. این هم گوشه ای از اندیشه و عمل و اخلاق و فکر و روش امام، خانوادش و یارانش. خب با کدوم فرصت من از عظمت خانوادش بگم؟ با کدوم فرصت از این 54 نفر یارانش حرف بزنم؟ اینقدر میدونم که وقتی حضرت سکینه، یه دختر این خانوادش، وقت ازدواجش شد، وقت ازدواجش، فرزند بزرگوار حضرت مجتبی حسن ابن حسن اومد منزل عمو، امام حسین فرمود عزیز دلم برای ازدواج با دختر من اومدی؟ گفت بله عمو. خوب دقت بفرمید. گفت کدوم دخترمو میخواد، فاطمه یا سکینه؟ گفت عمو جان سکینه. خدایا به من فهم بده. امام فرمود من سکینه رو شوهر نمیدم، برای این که این بچه من به مقام انسلاخ رسیده، یعنی از غیر پروردگار این دختر همه وجودش اومده بیرون. من هم کفی برای این دختر تو دنیا نمیبینم. سکینه من هم وزن نداره که شوهرش بده. حالا حضرت زهرا هم وزنی مثل علی داشت، امیرالمومنین هم وزنی مثل حضرت زهرا داشت. امام حسین فرمود این دختر هم وزن در عالم نداره. یکی از افراد خانوادشه که وقتی میخواست بره میدان سفارش سکینه رو جداگانه به حضرت زینب کرد، فرمود فإنها خیرة نسوانی. با اینکه بچه بود 13 سالش بود، ولی ابی عبدالله ازش تعبیر به زن کرد نه دختر. فرمود زینب من این دختر بهترین زن خانواده من، یارانشو که تو زیارتشون میخونید السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، السلام علیکم یا اصفیاء الله و عبداءه، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار ابی محمد حسن ابن علی، یا انصار ابی عبدالله. شما از شخصیت یارانشو ببینید چیه. یه روایت هم بگم، خیلی عجیبه این روایت. اتفاقا امروز که از علمای شیراز به من زنگ زد، گفت من تو نوار شما این روایت رو شنیدم، من الان دارم براتون میگم دومین باره، یه بار تا حالا گفتم. گفت اصلا برای من قابل درک نبود، گفت من نمیدونستم چجوری اینو بپرورونم و به مستمعم برسونم. گفت خیلی سنگین بود. معلومه که خیلی سنگین. ما یک کلمه در قرآن داریم، عرش. عرش یعنی چی؟ لغت عرش یعنی تخت حکومت، صندلی حکومت. اما در قرآن مجید به معنی صندلی نیست که پروردگار عالم روی این صندلی نشسته باشه بر عالم حکمرانی بکنه. عرش چیه معنیش؟ من نیاز به این لغت پیدا کردم، رفتم سراغ اهل بیت، روایات اهل بیت رو بررسی کردم، حدود 30 تا 40 تا روایت. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که امیرالمؤمنین و ائمه ما امام صادق و امام باقر می‌فرمایند عرش یعنی جهان هستی. خدا الرحمن و علی العرش استوا یعنی حاکم بر جهان هستیه. عرش جهان هستی که طول و عرضش حجمش برای احدی معلوم نیست، برای هیچکی معلوم نیست. عرش چیه؟ یعنی طول و عرض و حجمش. وقت اهل سنت نقل کردن، پیغمبر می‌فرماد، ما هم نقل کردیم که من شب معراج عرش رو که به هم ارائه کردن، یعنی همه هستی رو دیدم، بر همه هستی نوشته ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. این درکش خیلی مشکله. یعنی بس که هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد حسین جان، اگر راه روی برگردد. دارن میرسن به کربلا. من مفصل اومدن به کربلاشونو براتون بعدن میگم اگر خدا بخواد. نزدیک کربلا حضرت سکینه با عمشون یه گفتگویی دارن که یه اهل دلی و یه اهل حالی خیلی وقت پیش، شاید 100 سال پیش، در کنار حرم حضرت رضا این گفتگو رو با حضرت زینب به صورت نظم در بود. خیلی دلسوزانه گفته، به عمه داره میگه. شمیم جانفضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان براید. گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آید. به گوشم ام از گهواره گور صدای شیر خاره اسقر دمی ای ساربان محمل نگه دار، که استقبال لیلا اکبر آید. حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرور آید. ولی ای عم دارم التماسی، قبول خاطر زارت گرایم، که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم. مکن عم در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر آیا. این زن و بچه به فرموده امام زمان روز عاشورا دیده بودن، که شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشان. بعد یه گفتگوی کمی شمر عصبانی شد و خشمگین شد، از روی سینه بلند شد، بدن رو به صورت برگردان روی خان، زانو رو شانه ابی عبدالله گذاشت، سر مبارک و از پشت سر از بدن جدا کرد. این زن و بچه با پای برهنه تو بیابان فریاد می زدن وا محمد و وا علی. امام زمان میگه موهاشونو می کندن، با دست به سر و صورت لطمه می زدن، ولی در مقابل چشم زن و بچه سر بریده رو بالای نیزه زدم. اللهم اشف مرضانا واستر عیوبنا اهلک اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.